رادیو کالج بار.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 135 جمعه 28 دی ماه 1386.
برابر با 18 ژانویه 2008.
سلام دوستان، من سیما هستم.
سلام، من هم حسن هستم.
با این امید که حال همتون خوب باشه، برای یک برنامه جدید از رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم. همینجور که شاید متوجه شده باشید، امروز یه مجری جدید داریم که حسن برای اولین بار اینجا با ما هست و برنامه رو اجرا میکنه. خب حسن، میتونی در مورد خودت یه مقدار بگی؟
خب من آخر آگوست اومدم به آمریکا و این هم اولین برنامه‌مه برای رادیو کالج پارک و امیدوارم که به خوبی به انتها برسه.
خب شما در مورد رادیو کالج پارک قبل از که به آمریکا اطلاع داشتی؟
آره، من از یه دوستام شنیده بودم، در جریان بودم که موقعی که ادمیشن اینجا گرفته بودم آمدم برای اینجا، بهم میگفتن که خیلی کامیونیتی اینجا بچه‌ها قویه، خوبه و یه برنامه هفتگی رادیو کالج پارک دارن. خیلی هم از این شنیده بودم ولی راستش هیچ وقت خودم نرفته بودم برنامه‌هاشو گوش کنم.
حالا وقتی که اومدی برنامه رو گوش میکنی؟
آره، تقریبا فکر کنم از که اومدم یه چند تایشو گوش نکردم ولی بیشترش همشو گوش کردم.
چی فکر میکنی در مورد برنامه ها؟
برنامه های جالبه. من خودم به شخصی که خوشم اومد، هم برنامه هایی که دارن معمولا یه سری اطلاعاتی که آدم میگیره، هم اخباری که معمولا علیرضا میده، اخبارهای خوبی، اخبارهایی که تو تاپ اخبار نیست و آدم ممکنه خودش خیلی اونها رو نبینه و نشنوه. در کل جالبه. بعد من با دوستای دیگه هم که صحبت میکردم، خیلی هاشون گفتن که چقدر برنامه خوبیه و اینا، و حتی که دوستانم اخیرا من زنگ زد که گفتن که ما میخوایم یه برنامه هایی داشته باشیم و اینا، حالا اگه بشه با بچه های مریلند همکاری کنیم. و
چقدر جالب.
آره، به هم گفته بودن. بعد میگفتن که حالا نمیخوان واسه یه دانشگاه خاص باشه، اگه بشه میخوان مال تمام دانشجوی ایرانی کل آمریکا باشه. آها. یه برنامه کلی باشه بعد تحت اون عنوان، نه برای یه دانشگاه خاصی.
یعنی خودشون میخوان یه پادکست جداگونه درست کنن.
آره، گفتن اگه بشه از تجربه بچه‌ها اینجا استفاده کنن، با همکاری بچه‌های اینجا، از پیشنهادات اینها ببینن که اگه بشه خب یه چیزی باشه که از همه جا باشه خیلی بهتره.
آره، خیلی فکر خوبیه و فکر کنم خیلی خوبم بتونیم با هم دیگه همکاری کنیم.
آره، حالا من قرار شد یه رابطه بین اونها و بچه‌ها اینجا برقرار کنم تا ببینیم چی میشه و اگه بشه خیلی برنامه خوبی احتمالاً خواهد شد.
بله. حالا خودت قرار برنامه برای رادیو کالج پارک هم درست بکنی؟ یعنی توی لیست برنامه هستی؟
هنوز نه، ولی احتمالاً خب شاید چند برنامه ساختم هر چیزی که
یعنی امیدی هست که تو هم جز ما بشی.
آره، فکر می‌کنم امیدی هست.
خب خیلی خوشحالیم که با ما هستی و امیدواریم که با ما همکاری بکنی و حتی حالا که یکی از ما شدی دیگه، 52 نفر شد 53 نفر. میریم با هم به اولین برنامه امروز که اخبار علیرضا هست گوش بکنیم.
بله، میریم به اخبار علیرضا رو گوش بکنیم.
سلام، قراره تا سال 2016 سرعت شبکه‌های اترنت به 100 گیگابیت در ثانیه برسه. منظور از اترنت همون شبکه داخلی یا کارت‌های به اصطلاح لن هست. در حال حاضر خیلی از کامپیوترهای شخصی که ماها استفاده می‌کنیم کارت لن 100 مگابیت یا حداکثر 1 گیگابیت داره. البته در مرکز نگهداری اطلاعات یا به عبارت دیگه همون دیتا سنترها سرعت کارت‌های اترنت خیلی بالاتر از کامپیوترهای شخصیه. پیش‌بینی 100 گیگابیت مربوط به تحقیقیه که مرکز استانداردهای جهانی CIR انجام داده. قرار این سرعت از طریق یک سری استانداردهای جدید برای پروتکل‌های شبکه‌های کامپیوتری ممکن بشه. الان از استانداردی به اسم سونت استفاده میشه که معمولاً سرعتی بین 10 تا 40 گیگابیت در ثانیه رو ممکن میکنه. این استاندارد حدود 8 سالی که تعریف شده. CRI پیشبینی کرده که شبکه‌های 40 گیگابیتی پس از اجرای شدن شبکه‌های 100 گیگابیتی همچنان برای مدتی به کار خودشون ادامه بدن، چون تعویض سخت افزارها، سرورها، سویچ دسکتاپ‌ها و لپ‌تاپ‌های کنونی زمان بیشتری میبره. حتما از بارش برف شدید در شهرهای مختلف ایران این روزا زیاد شنیدین. احتمالا یه تعداد از شنوندهای رادیو که در ایران ساکن هستن از نزدیک برف و سرما را حس کردند. هفته که گذشت هوا در شهر تهران بعضی از شبها به بیشتر از 14 درجه زیر صفر رسید، به طوری که یکی از روزنامه‌های چاپ تهران این شهر را به موزه یخی تشبیه کرد. حتما شنیدین که بعضی از نقاط کشور ارتفاع برف بیشتر از 2 متر هم رسیده، اما شاید نشده باشید که در شهر مرزی قصر شیرین بعد از 40 سال برای اولین بار برف اومد، یا در بغداد بعد از حدود 100 سال برف اومد. البته شاید بگید وسط بحث راجع به ایران چرا ناگهان باید حرف از بغداد بزنم، اعتراض کاملا وارده. این روزا هوای تهران کمی گرمتر شده. یکی از تهرانی‌ها چند روز پیش در یه مسابقه تلفنی با من راجع به سرما میگفت. گفت هوا روزا خوبه، سرما دیگه تموم شده. ازش پرسیدم خب دمای هوا مگه چند درجه شده؟ گفت ظهر میشه 0 درجه. امروز که این برنامه داره ضبط میشه هوای واشنگتن دی سی در سردترین ساعت خودش قراره به منفی 1-2 درجه سانتیگراد برسه. مثل اینکه تحمل سرمای تهرانی‌ها خیلی بالا رفته. یه خبر خوش هم برای سینما دوستان مقیم تهران. اونایی که سینما آزادی رو به خاطر دارن خوشحال باشن که ساختمان جدید این سینما به زودی افتتاح میشه. سینما آزادی فروردین سال 1376 در اثر یک آتش‌سوزی به کلی سوخت. این سینما روز سوم اردیبهشت 1348 در چهارراه عباس‌آباد یه خیابون شهید بهشتی تهران با اکران فیلم سینمایی مارلیک آغاز به کار کرده بود. سینمای جدید آزادی که جای سینمای سوخته ساخته شده قراره 4 سالن به نام‌های شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهر هفتم داشته باشه و همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر شروع به کار کنه. کار اجرایی و جدی این پروژه از اردیبهشت ماه امسال شروع شد و طبق روزشمار اولیه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی این ساختمان نوساز بعد روز 22 بهمن تحویل داده میشد. اما با توافق دبیر جشنواره فیلم فجر قرار شد این پروژه روز 12 بهمن برای برگزاری جشنواره فیلم فجر آماده باشه. بنا به گفته شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر، سیستم صوتی سینما آزادی از آمریکا وارد شده که به دلیل تحریم‌ها از طریق یک شرکت ایتالیایی خریداری شده. ساختمان نوساز سینما آزادی دارای 5 تا سالن برای نمایش فیلم. این سالن‌های نمایش فیلم در مجموع دارای 1100 صندلی هستند و سالن بزرگ سینما 600 صندلی داره. زمینی به مساحت 1800 متر مربع در کنار ساختمان سینما برای ساخت پارکینگ خریداری شده که بعد از تحویل ساختمان سینما کار ساخت آغاز میشه. هفته بعد
برنامه علیرضا رو شنیدیم. با تشکر از علیرضا به خاطر اخبار خوبی که تهیه کرده بود. راستی یادمون رفت بگیم که امروز اینجا برف داشتیم. بالاخره امروز پنجشنبه است که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، ولی یه برف حسابی اومد.
آره، برای دومین بار بود فکر میکنم که برف زیادی اومده،
ولی جالب اینه که بعد از ظهر تبدیل شد به یخ، یعنی که یخ از آسمون میومد.
آره، برفای یخ زده یه مقدار میومد.
خب پس شما از ایران چه خبر داری در مورد هوا، وضع هوای ایران؟
ایران همونطور که بکنم اکثر بچه ها میدن در جریان هستن، یه سرمایه خیلی شدیدی الان کل ایران رو گرفته، یعنی کل ایران و همه جا برف اومده. من تا اونجا که من خبر دارم میدونم کرمان، یزد و خیلی از جاهای کویری و جنوب ایران برف اومده، کلا اون منطقه است. یا من حتی دیروز یه جایی خوندم که بعد از 100 سال بغداد برف اومده.
بله،
و اکثر سرمایه ایران هم مثلا از هر کی میشنم یا هر جا میخونی میگن بعد از 40 سال 50 سال بی‌سابقه بوده. حالا خوشبختانه انگار داره یه ذره تموم میشه، ولی خب سرمای هوا همچنان هست. و یه خبر بد دیگه ای که من شنیدم درباره این قضیه آب و هوا و این حرفا این بوده که حالا این همه برف اومده و این برف ها شروع میکنن به آب شدن و خیلی از جاها، بیشتر مناطق کویری و این جاها که زمین ظرفیت این آب رو نداره، خاصیت زمینای کویری انگار اینطوریه که یه بارونی میاد یه مقدار آب رو سریع جذب میکنن ولی خیلی زود سیراب میشن و بعد به شدت آب روشون جریان پیدا میکنه. و الان خیلی از جاهای ایران شنیدم داره سیل و اینجور چیزا اتفاق میفته و دوباره مردم، یعنی از برف اگه جوری سالم به دست به در برده باشن.
به خصوص توی قسمت های کویری فکر کنم نظر نوع ساختمونی و اینجور چیزا هم زیاد آمادگی ندارن برای ساختمون، اکثرا مقاومتشون خیلی کمه.
آره،
به هر حال امیدواریم که مشکل به اون بزرگی که به نظر میاد نباشه و خیلی زود برطرف بشه. خب بریم دومی برنامه امروز رو گوش کنیم که یه برنامه هست که نینا برامون تهیه کرده.
بله، برنامهشون درباره سرطان رحم هست که یکی از بیماری‌های شایع. میریم که برنامه نینا رو گوش کنیم.
موسیقی سلام، من مینا هستم و در این برنامه قصد دارم که اطلاعات مختصری از سرطان سرویکس یا دهانه رحم و روش‌های تشخیص و جلوگیری از اون رو برای شما بگم. سرطان سرویکس یا دهانه رحم که زمانی شایع‌ترین سرطان در آمریکا بوده، الان به 14 سرطان شایع در آمریکا رسیده. در سال 2007 11150 نفر خانم مبتلا به سرطان سرویکس در آمریکا گزارش شده که پیش بینی میشه 3670 نفر از اونها با این بیماری جون خودشون رو از دست بدن. ریسک مبتلا به این سرطان برای خانم ها بدون انجام دادن تست اسکرین در حدود 3.7% هستش. عامل این سرطان ویروس HPV یا هیومن پاپیلوما ویروس هستش که از طریق جنسی منتقل میشه. این ویروس بیشتر از 100 نوع داره که 15 نوع آن منجر به سرطان سرویکس میشن. ولی تایپ 16 و 18 اون که اولین بار توسط یک مرکز تحقیقات سرطان در آلمان شناسایی شد، عامل 70% سرطان‌های سرویکس هست. اغلب خانم‌هایی که مبتلا به ویروس HPV میشن بهبود پیدا میکنن و این ویروس باعث ایجاد سرطان در اونها نمیشه. در حقیقت 40% خانم‌ها در طول 2 سال بعد از داشتن رابطه جنسی به ویروس HPV مبتلا میشن، ولی چون در خیلی از این افراد سیستم ایمنی در مقابل اون ویروس مقاومت میکنه، در نتیجه مبتلا به سرطان نمیشن. خب حالا ببینیم چه فاکتورهایی باعث افزایش ریسک سرطان سرویکس در خانم ها میشه. این فاکتورها شامل رابطه جنسی در سن خیلی پایین، داشتن رابطه جنسی با افراد مختلف، کشیدن سیگار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارن بیشتر به این سرطان مبتلا میشن، مثل افرادی که پیوند کلیه شدن. حالا ببینیم چجوری میشه افراد مبتلا به HPV رو پیدا کرد. این روش با اسکرین تست انجام میشه. اسکرین تست تستیست که به دنبال سرطان در افرادی که هیچ علائمی ندارن میگرده و میتونه سرطان رو در مراحل خیلی ابتدایی شناسایی بکنه. خوشبختانه سرطان سرویکس یکی از معدودترین سرطان‌هایی هستش که اسکرین تست داره. دو تای دیگه از سرطان‌هایی هم که تست اسکرین دارن، یکی سرطان کولون هست که برای اون کولونوسکوپی وجود داره و دیگه سرطان سینه که با ماموگرافی زودتر میتونیم تشخیصش بدیم. تست پپ‌اسمیر همون تست اسکرینی هستش که برای سرطان سرویکس وجود داره. آخرین توصیه‌ها برای انجام اولین تست پپ‌اسمیر سن 20 سالگی یا در طول 3 سال بعد از اولین رابطه جنسی هستش. روش‌های مختلفی برای پیگیری این تست وجود داره، ولی به طور کلی این تست در خانم‌های زیر 30 سال به طور سالانه در 3 سال متوالی و برای خانم‌های بالای 30 سال هر 2 تا 3 سال یک بار توصیه میشه و بر اساس جواب اون باید پیگیری‌های بعدی انجام بشه. اخیراً روش پیشگیری از این سرطان هم جنجال‌های تازه‌ای به پا کرده. حتماً در مورد واکسن HPV یا گاردازل واکسین شنیدین. این واکسن در جون 2006 توسط FDA یا Food and Drug Administration تایید شد و CDC یا Center for Disease Control and Prevention هم اونو تایید کرده. این واکسن جلوگیری از 4 تایپ از ویروس HPV رو میکنه که 2 نوع اون همونطوری که قبلا گفتم نوع 18 و 16 عامل 70% سرطان‌های سرویکس هستن و 2 نوع دیگری که این واکسن جلوگیری میکنه HPV ویروس نوع 6 و نوع 11 عامل 90% از زگیل‌های ناحیه تناسلی‌اند. این واکسن در 3 دوز تزریق میشه در مدت 6 ماه. CDC این واکسن رو برای دخترهای 11 تا 12 سال توصیه کرده، ولی FDA اون رو در سن 9 تا 26 سالگی مؤثر میدونه. این واکسن مخصوصاً برای دختران قبل از داشتن رابطه جنسی توصیه میشه. زمانی که اولین بار این واکسن معرفی شد، هنوز معلوم نبود که تا چه مدتی میتونه پیشگیری کننده باشه، ولی اولین مطالعات نشون دادن که تا 5 سال مؤثره. مطالعات بیشتری در حال انجامه که ثابت بکنن که آیا واکسن یادآور هم لازمه یا نه. از طرفی قیمت این واکسن هم هنوز بالاست. هر دوز این واکسن 120 دلار آمریکا است که سه بار تزریق اون 360 دلار میشه و فقط بعضی از شرکت‌های بزرگ بیمه اون رو پرداخت می‌کنن. بحث‌های مختلفی در مورد این واکسن در جریانه. برخلاف اینکه 80% والدین در آمریکا این واکسن رو دوست دارن، گروه‌های مذهبی مخالف این واکسن هم وجود دارن. برجت مار یکی از سران گروه‌های لابی مسیحی است که معتقده که پرهیزکاری بهترین راه جلوگیری از هیومن پاپیلوما ویروسه. اون معتقده که تزریق واکسن HPV به یک دختر جوان ممکنه که بالقوه مضر نباشه، ولی این اجازه رو به اون میده که قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشه. این واکسن نگرانی‌هایی رو هم در بین والدین ایجاد کرده. در حالی که خیلی از والدین این واکسن رو فرصتی برای جلوگیری از سرطان سرویکس در دخترانشون میبینن، ولی بعضی از والدین هم معتقدن که گاردازیل واکسن در حقیقت تشویقی برای شروع فعالیت‌های جنسیه. از طرفی اونها نگران اینن که واقعاً این واکسن چقدر موثره و تا چه اندازه میتونیم به اون اعتماد داشته باشیم. دکتر آماندا دمسی، متخصص اطفال دانشگاه میشیگان، در جواب به این والدین میگه که مطالعات نشون دادن که واکسن HPV نزدیک به 100% پیشگیری از اختلالاتی میکنه که توسط همون 4 نوع ویروس HPV ایجاد میشه، یعنی پیشگیری از سرطان سرویک، سرطان واژن و زگیل ناحیه تناسلی میکنه، ولی از بقیه تایپ های HPV جلوگیری نمیکنه. اون معتقده که واکسن HPV تشویقی برای داشتن سکس نیست. این مثل اینه که بستن کمربند ایمنی جلوگیری از رانندگی های خطرناک و بیپروا رو نمیکنه. دکتر دمسی معتقده که این واکسن در دهه‌های بعد جلوگیری از 70% از بروز سرطان سرویکس رو میده. هرچند که مطالعات زیادی در مورد این واکسن در حال انجامه، ولی فعلا تزریق اون توسط FDA و CDC توصیه شده، مخصوصاً برای دختران سن 11 تا 12 سال. امیدوارم که از این برنامه اطلاعات مختصری نسبت به سرطان سرویکس یا دهانه رحم پیدا کرده باشیم. در نظر داشته باشین که سرطان سرویکس یکی از معدود سرطان‌هایی که با تست پاپ‌اسمیر خیلی زود میشه تشخیصش داد و واکسن اونم الان موجوده. متشکرم که به برنامه هم گوش دادین. روز خوبی داشته باشین.
با تشکر از نینا به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود و اطلاعات خوبی به همون داد. برنامه بعدی رو خود من تهیه کردم که در مورد آلبرت اینشتین هست. یک کتابی من چند وقت پیش رو خریدم از موزه هوا و فضا اینجا توی DC که نوشته های آلبرت اینشتین توش هست، مثلا نامه های سخنرانی هاش اینا، و یه تیکه از یکی از اونا رو که به نظرم جالب بود انتخاب کردم و ترجمه کردم که امیدوارم خوشتون بیاد با هم گوش میکنیم.
میریم به برنامه سیما گوش میکنیم.
او بیکاری تو Christi amor.
سلام دوستان، من سیما هستم. امروز مطلبی برای شما تهیه کردم که قسمتی است از نوشته ای از آلبرت اینشتین با عنوان جهان از دید من، که نخستین بار در سال 1931 میلادی در نشریه فورام اند سنچری به چاپ رسیده. منبع من برای تهیه این برنامه کتابی است با عنوان Ideas and Opinions که مجموعه ای از نامه ها، سخنرانی ها و مقالات آلبرت اینشتین است. انسان‌های فانی موجودات عجیبی هستیم. هر یک از ما تنها برای یک سفر کوتاه مدت اینجا هستیم و نمی‌دانیم برای چه هدفی. اما گاهی وقتا تصور می‌کنیم که این هدف را حس می‌کنیم. گرچه بدون نیاز به اندیشیدن عمیق، هر کس با توجه به زندگی روزمره خود می‌داند که وجود او برای مردم است. اول برای کسانی که شادی ما به طور کامل به لبخند و سلامتی آنان بستگی دارد، و سپس برای بسیاری از کسانی که برای ما ناشناس هستند اما از طریق رابطه همفکری و همدردی سرنوشت ما به یکدیگر گره می‌خورد. من هر روز صدها بار به خودم یادآوری می‌کنم که زندگی درونی و بیرونی من بر پایه تلاش انسان‌های دیگر چه زنده و چه مرده است و اینکه باید تلاش کنم تا به همان اندازه که همیشه از جامعه گرفتم و هنوز هم می‌گیرم به جامعه پس بدهم. من شدیداً به یک زندگی ساده و صرفه‌جویانه گرایش دارم و اغلب با حزن فراوان فکر می‌کنم که در حال مصرف بی‌رویه حاصل تلاش انسان‌های دیگر هستم. به نظر من اختلافات طبقاتی غیرعادلانه و بر پایه زورگویی استوار است. من همچنین معتقدم که یک زندگی ساده و بدون تکبر، چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی، برای همه مفید است. من به هیچ وجه به آزادی انسان از نقطه نظر فلسفی معتقد نیستم. هر کس نه تنها تحت فشارهای خارجی بلکه بر اساس ضرورتهای درونی عمل می کند. این گفته شوپنهاور که انسان می تواند آنچه را که می خواهد انجام دهد اما نمی تواند آنچه را که انجام می دهد بخواهد، از دوران جوانی برای من واقعا الهام بخش بوده است. این جمله در روزهای سختی، چه در زندگی خودم و چه دیگران، برایم تسلی بخش بوده و حکم سرچشمه پایان ناپذیری از مقاومت را داشته است. پی بردن به این واقعیت، احساس مسئولیتی را که میتواند به آسانی زندگی انسان را فلج کند، کاهش میدهد و از اینکه ما خودمان و دیگران را بیش از حد جدی بگیریم، جلوگیری میکند. این جمله به دیدگاهی از زندگی منتهی میشود که حق شوخ طبعی را به طور کامل ادا میکند. جستجو برای معنی و یا هدف زندگی خود ما و یا هدف تمامی موجودات زنده همیشه به نظر من یک کار بیهوده بوده است. اما با وجود این، هر کس آرمان‌های ویژه‌ای دارد که جهت تلاش‌ها و قضاوت‌های او را تعیین می‌کند. از این نقطه نظر من هرگز به آسودگی و شادی به خودی خود به عنوان هدف نهایی نگاه نکردم. من این اصول اخلاقی را آرمان‌های خوکدانی می‌نامم. آرمان‌هایی که مسیر زندگی من را روشن کردند و بارها و بارها من را تشویق کردند تا با روی باز با زندگی روبرو شوم، عبارتند از محبت، زیبایی و حقیقت. بدون احساس خویشاوندی با انسان‌هایی دارای افکار مشابه، بدون آمیختن با دنیای عینی، آنچه تلاش‌های هنری و علمی تا ابد قادر به دستیابی به آن نخواهند بود، زندگی به نظر من خالی خواهد بود. اهداف کهنه شده تلاش‌های بشری مانند ثروت، موفقیت‌های ظاهری و تجملات همیشه به نظر من حقیر و پیش پا افتاده بودند. حس مشتاقانه من نسبت به عدالت اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی همیشه با بی‌نیازی من از تماس مستقیم با انسان‌های دیگر و جوامع انسانی به طور عجیبی در تضاد بوده است. من به معنای واقعی کلمه یک مسافر تنها هستم. و هرگز با تمام وجودم به کشورم، به خانه‌ام، به دوستانم و حتی به خانواده درجه اولم تعلق نداشتم. با وجود همه این وابستگی‌ها، من هرگز احساس فاصله داشتن و نیاز به تنهایی را از دست ندادم. احساسی که با گذشت سالها بیشتر هم می‌شود. انسان بدون پشیمانی به محدودیت‌های درک متقابل و همصدایی با مردم دیگر کاملاً پی می‌برد. بدون شک چنین فردی قسمتی از بیگناهی و لاقیدی خود را از دست می‌دهد، اما از سوی دیگر وی در سطحی وسیع از وابستگی به نقطه نظرات، عادت‌ها و قضاوت‌های دیگران رهاست و از وسوسه ساختن آرامش درونی خود بر اساس این اصول لرزان و ناامن خودداری می‌کند. آرمان سیاسی من دموکراسی است. تمامی انسان‌ها باید به عنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرند و از هیچ انسانی نباید بت ساخته شود. سرنوشت خنده‌آوری است که خود من دریافت کننده تمجیدها و تکریم‌های فراوانی از سوی انسان‌های دیگر بودم که نه بر اساس خطاها و نه شایستگی‌های خودم بوده است. شاید علت این امر تمایل به درک چند آرمانی بوده است که من با توانایی عاجزانه خودم و با تقلای دائم به آنها دست یافتم. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
اینجا هستیم. ما تشکر میکنم بابت برنامه. خیلی برنامه خوبی بود.
خواهش میکنم. البته به نظر من بعضی از دیدگاهاش خیلی جالب اومده بود، به خاطر اینکه احساس میکردم خب یه چیزای مشترکی بین آدم ها هست دیگه. یعنی احساس میکردم هم عقیده هم با بعضیاش، مثلا هم چیزی که الان قبلا داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم در مورد اینکه آدم هرچی که بیشتر از سنش می‌گذره بیشتر دلش می‌خواد که انگار تنها باشه، از آدم ها دور باشه.
آره،
حالا شما جوونا چی فکر می‌کنید؟
من خودم راستش با چند وقت پیش که دوستام صحبت می‌کردم، گفت صحبت که می‌کردیم بهش می‌گفتم خب آره معلومه هر کسی زمانای زندگیش می‌خواد فقط با خودش باشه، تنها باشه و بیشتر از اونم لذت می‌بره تا اینکه با هر کسی باشه. ولی خب شاید همونجوری که انیشتین گفته هر چی سن بالا تمره اینها بیشتر میشه. و حالا من خودم به شخص خیلی دوست دارم تنهاییو نسبت به شاید به آدمای تو سن و سال خودم، آدمایی که مثل خودم.
البته خب این بستگی هم داره که آدم چه تجربیاتی داشته باشه. گاهی اوقات یه آدمی از بقیه خیلی ممکنه مثلا صدمه دیده، از دوست، از آشنا، از اطرافیانش و کم کم از آدما دور میشه دیگه. یعنی از اونایی هم که بیازارن هم ترسیده میشه و بعد ترجیح میده که تنها باشه، چون میدونه که با آدما بودن درسته که خیلی بهتره، ولی گاهی اوقات هم خب ضررایی هم داره دیگه. یعنی
آره، تنها بودن خیلی بده. آدم هیچ وقت، همیشه با دوستان بودن میتونم بگم دوستان خوب همیشه نعمتیه به اصطلاح که میگن، هیچ وقت ضرر نمیکنه دوست داشتن دوستای خوب. یه خاطره من از انیشتین بگم، یه خاطره که ننگ از خودم یه جای خونده بودم در مورد انیشتین، خیلی جالب بود برام. انگار اون اول که انیشتین خیلی هم حالا پکس و اینهاش معروف نبوده همه جا، انیشتین میخواسته بره سخنرانی کنه توی دانشگاه دیگه توی شهر دیگه، بعد خب مردم اونجا اون دانشگاه اونجا هنوز قیافش رو نمیدونستن چه شکلیه. خب بعد کلندش هم میرفتن، بعد تو راه انیشتین تو ماشینش میگه کی خسته است؟ بعد خب خودش بوده با رانندش، فقط رانندش میگه من خسته شدم دیگه از بس که هی تو رو بردم این ور اون ور و هی تو رفتی سخنرانی کردی. بعد یهو این راننده میگه بیا امروز جامون عوض کنیم. بعد خب از یه طرف راننده چون تو تماس سخنرانی انیشتین بوده و همیشه هم گوش میکرده، همیشه هم همه رو حفظ میکرده و همه رو حفظ بوده، و از طرفی هم خب چون کسی اینا رو ندیده بود چهرهش مشکل ساز نبود. ولی خب یه نکته بوده که انیشتین ازش میترسه، اونم سوال و جوابایی که آخر صحبت‌ها و سخنرانی‌ها میشه. بعد خب تصمیم میگیرن دیگه، خیلی با خودش کلنجار میره انیشتین، در آخرش قبول میکنه برای یه بار که این کارو بکنن. بعد میرن و خب خیلی خوب سخنرانی میکنه، همه حرفا رو قشنگ کامل درست میزنه.
عجب راننده خوبی بوده.
چون همه رو حفظ کرده بوده و کامل نیست. بعد میشه آخر سخنرانی و شروع میکنن به سوال کردن هم اول. بعد خب انیشتین خیلی از این لحظه میترسیده. بعد راننده ایشون هم در حد خودش نابغه‌ای بوده، چون اونجا برمیگرده با شروع از اولین سوال میگه که این سوالاتون انقدر آسونه که حتی راننده منم که اونجا نشسته میتونه جواب سوالای شما رو بده. و بعد انیشتین تو جمع پا میشه با اون راننده این آقا و یعنی با اون راننده انیشتین و به تمام سوالا جواب میده و همه تعجب میکنن. من یه جای خوندم،
حالا
واقعا نمیدونم، ولی من یه جای خونده بودم توی وبلاگی هم بود فکر کنم این داستان رو، حالا واقعی بود یا نبوده ولی جالب بوده، یا حتی اینکه اونطوری به که راننده من هم میتونه ایده قشنگی بوده،
داستان جالبی بود. آره خب خیلی ممنون که به سر برنامه تعریف کردی. نوبت میرسه به آخرین قسمت از برنامه که یه شعر هست از مهدی اخوان ثالث با صدای آقای دکتر کریمی حکاک.
میریم تا برنامه بعدی رو بشنویم.
وقتی که شب هنگام گامی چند دور از من نزدیک دیواری که بر آن تکیه میزد، بیشتر شبها با خاطر خود می نشست و ساز میزد مرد، و موجهای زیر اوج نغمه های او چون موش بشتی افسون در فضای شب رها می شد، من خوب می دیدم گروهی خسته از ارواح تبعیدی در تیرگی آرام از سوی به سوی راه می رفتند. احوالشان از خستگی می گفت، اما هیچ یک چیزی نمی گفتند. خاموش و غمگین کوچ می کردند، افتان و خیزان بیشتر با پشتهای خم، فرسوده زیر پشتواره‌ای سرنوشتی شوم و بی‌حاصل، چون قوم مبعوثی برای رنج و تبعید و اسارت این ودیعه‌های خلقت را همراه می بردند. من خوب می دیدم که بیشک از چگور او می آمدن اشباح رنجور و سیه بیرون و زیر انگشتان چالاک و صبور او. بس کن خدا را ای چگوری، ساز تو وحشتناک و غمگین است. هر پنجه کانجا می خرامانی بر پرده های آشنا با درد، گویی که چنگم در جگر می افکنی. این است که امتاب و آرام شنیدن نیست، این است در این چگور پیر تو ای مرد پنهان کیست؟ روح کدام این شور بخت درد من دایا در آن حصار تنگ زندانی است؟ با من بگو ای بی نوای دور گرد، آخر با ساز پیرت این چه آواز این چه آیین است؟ گوید چگوری این نه آواز است نفرین است، آواره ای آواز او چون نوحه یا چون ناله ای از گور، گوری از این عهد سیه دل دور اینجاست. تو چون شناسی این روح سیه پوش قبیله ماست، از قتل عام هولناک قرنها جسته آزرده و خسته، دیریست در این کنج حسرت مأمنی جسته. گاهی که بیند زخمی دمساز باشد پنجهی هم درد، خاند رسای عهد و آیین عزیزش را غمگین و آهسته. اینک چگوری لحظه‌ای خاموش می‌ماند، آنگاه می‌خواند شوتاب شوگیری خدا بر کوه سارون میباره بارون ای خدا میباره بارون از خانه خانون ای خدا سردار بجنورد من شکوه دارم ای خدا دل زار و زارون آتیش گرفتم ای خدا آتیش گرفتم شش تا جوونم ای خدا شد تیر بارون ابر بهارون ای خدا بر کوه نباره بر من بباره ای خدا دل لاله زارون بس کن خدا را بی خودم کردی من در چگور تو صدای گریه خود را شنیدم باز من می شناسم این صدای گریه من بود بی اعتنا با من مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش وان کاروان سایه و اشباه در راه و رفتارش.
خب دوستان به آخر برنامه امروز رسیدیم. با تشکر از آقای دکتر کریمی به خاطر این شعر زیبایی که برامون خوندن. امیدواریم که از برنامه امروز هم خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرین. آدرس وبسایت رادیو هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیلمون radio@radiocp.com.
منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. در ضمن یه تلفن پیامگیر هم داریم که میتونید زنگ بزنید و برای ما پیغام بذارید.
حتما با همون تماس بگیرید، ایمیل بزنید و کامنت هم بگذارید.
بله، شما تلفن پیامگیرمون هم هست 301-867-3131. خب از اینکه تا آخر برنامه با ما بودید ازتون تشکر میکنیم و تا برنامه های بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه
علیرضا،
نینا،
دکتر کریمی،
افشین،
سیما،